ترین بهار آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان. میدونی چی آقا جون؟ ما حساب خوبها از بدهامون تقریبا از بچگی مشخصه. از بچگی، آره، از همون زمانی که پای تابلوی مدرسه، تخت سیاه مدرسه، خوبها و بدهایی وجود داشت و اسم ما دائما تو قسمت بدها بود. دلخوشیمون یه چیز بود، می گفتیم تا بچه هستیم بدیمون کمه، کوچیکه، بزرگ شدیم سر به راه میشیم. سر به راه که نشدیم هیچ، متاسفانه بیشتر قلب شما رو به درد آوردیم. بدیم، میدونم. اونجایی که باید جز شیعیان واقعیت باشیم نبودیم، میدونم. خیلی جاها قلب شما رو به درد آوردیم، میدونم. اما ادعا داریم که تو از همه به ما نزدیکتری. اون روز اگر معلم میومد حسابمون با کرام الکاتبین بود، اما امروز اگر تو باشی که هستی، حسابمون با رحمت للعالمین.
اللهم كل وليك الهجة صلواتك على
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. انشالله به حول قدرت خداوند متعال آغاز میکنیم برنامه به صورت روتین و معمولی که سه‌شنبه شبها و شب چهارشنبه، شبی که مزین هست به نام نامی حضرت ابوصالح المهدی، انتظار سبز تقدیم نگاه گرم شما عزیزان خواهد شد، زنده و مستقیم، و انشالله که برنامه خوب، مفید و در ظل توجهات حضرت ولی عصری انشالله داشته باشیم. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم علیرضا عابدی و خدا رو شکر میکنم توفیقی شده که داخل یک همچین برنامه‌ای هستیم. این رو به فال نیک میگیریم و از شما عزیزان هم دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. این به کنار 301203 دوستان دائما زیر نویس میکنن فضای مجازی و حتما از طریق تلفن صدای گرمتون رو با تلفن‌هایی که دوستان ما در فواصل مختلف برنامه زیر نویس میکنن نظر، پیشنهاد، انتقاد، حتی اون فضای مجازی هم میتونید وایس و صدای خودتون رو، فارسیش میشه وایس صداره، صدای خودتون رو بذارید دوستان پخش میکنن. نظری دارید، پیشنهاد، سوال در رابطه با مسائل مربوط به مهدویت، انشالله بتونیم مفید باشیم، به درد بخور باشیم و مورد توجه مولامون حضرت عباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. بیش از این صحبت نمی کنم و میزبانی می کنم از عزیز دلم سید اولاد پیغمبر و این برنامه واقعا با حضور ایشون جون دیگه ای گرفته. استاد سلام، استاد پور سید، آقای عزیز و محترم. حاج آقا خیلی خوش اومدی.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از حضرت عالی جناب آقای عابدی مجری توانمند و همه دستان در کاران خوب این برنامه. امیدواریم که انشالله به برکت ادعیه زاکیه امام زمان ارباهان خدا، شیعیان حضرت، همه مسلمان ها، همه انسان های خوب هر جای عالم که هستن حالشون خوب باشه و ارتباط معنوی بیشتری
بله
با حضرت برقرار بکنن. و این برنامه ها برای همینه که ما با این کسی که تجلی اسماء حسنای الهی است، یعنی امام زمان ارواحنا فدا، تجلی اسماء حسنای الهی است و تجلی رحمت واسعه حق، السلام علیک یا رحمت الواسع،
دقیقا
رحمت واسعه الهی است، کسی است که از پدر به ما مهربان تر است و مثل محبت یک مادر به طفل صغیرش، به طفل کوچکش اینجور نسبت به ما مهربان است، مثل یک برادر تنی است، برادر همزاد، برادر تنی. اصلا روایتی است در کتاب شریف کافی، من اینجور خاطرم استش که بله، الامام الانیس و رفیق، امام رضا سلام الله علیه میفرماید در کتاب شریف جلد 1 صفحه 200 کتاب شریف کافی، الامام الانیس و رفیق یعنی یک همدلی است همراه، والوالد و شفیق یک پدر بسیار دلسوز پرشفقت، والاخ و شقیق یه برادر تنی، یه برادر همزاد، والام البره بالولد الصغیر، مثل یک مادر بسیار پرمحبت نسبت فرزند کوچک خودش، مفزع العباد فی الداهیت النعاد و پناه مردم در حوادث هولناک و وحشتناک است. ما چنین امامی داریم، خوشا به حال ما، خوشا به حال شیعیان که چنین ملجأ و پناهی دارن، کهفی دارن که کهف است، قوس است، اون القاب متعددی که برای امام زمان ارواحنا فرمودن، یکی همین الرحمت الواسع. ما در ادعیای مختلفی داریم، السلام علیک ایها الرحمت الواسع وعدا غیر مکذوب در زیارت آل یاسین، اکمل ذلک بابنه رحمتا للعالمین، من تکمیل میکنم این خط وصایت و امامت رو. این حدیثی است که از اونچه که خداوند فرموده از حدیث قدسی است و این رو حضرت فاطمه زهرا، اونچه رو که به حدیث لوح معروفه، این رو به جابر نشان دادن و جابر هم همون رو به امام باقر سلام الله علیه نشان داد و حضرت تایید کردن که بله همین در لوح، در کتاب لوح که نقل میکنه در کتاب فاطمه سلام الله علیها هست، اکمل و ببنهی یعنی به فرزند امام عسکری که نامش محمد است، رحمتا للعالمی، امام زمان رحمت برای همه جهانیان آقای عابدی، واسه تأسف این امامی که جلوه رحمت واسعه الهی است برای یک عده‌ای متأسفانه تجلی خشونت نشون داده شده
دقیقاً
نیست. تجلی رحمت اسماء حسنا یعنی و به خصوص رحمت واسعه الهی است.
دقیقاً این نکته‌ای که شما می‌فرمایید امام زمان حالا عامیانش این میشه به خصوص به فرهنگ غلط دیگه، یه اشتباه به اعتقاد من غلطه که بیاد این کار رو میکنه اون کار رو میکنه اینها رو از دم تیر میگذرونه فلان، این یه ذره با رحمت للعالمینه یه جورایی نمیخونه حاجا.
حتی یا من سبق رحمته و غضبه اگر جاییم برخوردی داره بعد از اتمام حجت با افراد به خاطر همینی که جلوه ای از همون رحمت
بله دقیقاً پدرانه دیگه
این رحمت ربکم وسعت کل شی
بله.
اینو که خب ما در فرازی از اون روایتی داریم که مرحوم مجلسی در جلد 53 صفحه 11 نقل میکنه، این رحمت ربکم وسعت کل شی و انا تلک الرحمه، اون رحمت واسع الهی من هستم. باز توی اون دعای‌ندبه هم داریم که اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره، اولش همون رأفته و رحمته.
حاج آقا برنامه پیش یادمه شما فرمودین که اون نوای دلگرم کننده آقا امام زمان وقتی به گوش
سید
ابن طاووس میرسه برای همه دعا میکنن.
بله
و این نشون دهنده اینه که میگن خداوند ارحم الراحمینه، ولی قطعا آقا امام زمان هم
تجلی
همون اسماء حسناست.
حالا از همینجا میخوام وارد بشم که ما این جلوه های محبت حضرت رو
بله.
توی سلسله برنامه های گفتگو میکنیم دقیقا به خاطر همینه که بدانیم چه امامی داریم،
اصلا بدونیم با کی طرفیم اصطلاحا،
چه حق بزرگی به گردن ما داره، علاوه بر این که حق حیات به گردن ما داره که چنان واسطه فیض است و لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها
درست،
و یا اون حدیثی که بین شیعه و برادران اهل سنت این در حد تواتر هست که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، حق حیات داره. آیه قرآن است استجیب لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اصلا حیات ما در گرو استجابت دعوت خدا و رسول است و دعوت رسول چنین است که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم به ما، این دوتا رو با هم لن تزلوا ابدا،
نه جدا از هم.
ببینید هدایت در گرو پیوند این دوتا با هم است. قرآن به تنهایی کافی نیست، قرآن همراه رسول است، همراه تفسیر رسول، شرح رسول، بیان رسول. لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره نحل اگه خاطرتون باشه ما این قرآن رو نازل کردیم، انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اون یه بیانه. بعدش هم که میفرماید که ما این قرآن رو نازل لتبین للناس ما نزل الیهم،
درست
انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما اینو نازل کردیم که تبیین بکنی برای من، تبیین رسول رو میخواد، اجرای رسول رو میخواد، حاکمیت و مجدی بودن رسول رو میخواد. این استش که ما حق حیات به گردن ما دارد، چه به لحاظ تکوینی که این قابل اثبات است، به لحاظ فلسفی، به لحاظ روایی، به لحاظ قرآنی، لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، و از این طرف به لحاظ این که ما به لحاظ معنوی اصلا حیات حقیقی ما استجیب لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اصلا حیات ما در گروه استجابت دعوت خدا و رسول است و رسول در جا جای حیات مبارکشون می فرمودن که دو چیز مانع از گمراهی شماست. بنابراین با این کسی که اینجور حق حیات هم به لحاظ تکوینی هم به لحاظ تشریعی در اصطلاح به گردن ما دارد،
هم به لحاظ فلسفی
ما به توان این قابل اثبات است. فهم وقتی میگیم فلسفی، حیات تکوینی رو
دقیقاً
ما میتونیم اثباتش بکنیم، حتی به لحاظ فلسفی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ روایی، به لحاظ قرآنی. ما این چنین امامی رو، جلوه های محبتش رو بیشتر بشیم. چرا من قد تاکید دارم آقای عابدی؟ چون صرف یک صدا در ما تحول ایجاد نمی‌کنه. این صدا صدای چه کسی است؟ صرف این که بدانیم خدایی هست، این در من خیلی تاثیرگذار نیست. باید بفهم این خدایی که هست چگونه خدایی است، چه ارتباطی با من داره. ببینم این خدایی مظهر همه زیبایی هاست. این خدا شاکر است، با وفاست. یعنی اگه نعمت هایی که به تو در راهش مصرف بکنی بیشتر بهت میده. لئن شکرتم لأزیدنکم.
بله.
اون چی که به تو داده در راهش مصرف بکن. این جلوه های محبت خدا و نوع رابطه که با میده، یعنی صفات او رحمان، رحیم، زیبا، زیبایی ها رو دوست داره، شاکره و و و این هاست که در من احساس ایجاد میکنه، منو دلداده او میکنه. ما در رابطه با حضرت حجت سلام الله علیه با همه براهین و دلائل روایی، قرآنی، فلسفی، عرفانی بر فرضم که اثبات بکنیم که جای تردیدی درش نیست، ولی باید بدیم این وجود زیجود، این بزرگوار چه ارتباطی با ما دارد. من اگر برای در راه حضرت اگر گامی بردارم، او چجور پاسخ میدهد، چقدر محبت دارد. اذا حییتون به تحییت فحیو به احسن منها و ردوها، چجور محبت منه. چون بالاخره اصلا خودش تجلی اسماء حسنای الهی است. من خداوند نمیفرماید که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، ده برابر میدهد، عشر امثالها. امام چنین کسی است. این جلوه های محبت را که ما کم گفتگو میکنیم بیشتر به خاطر همین استش که این دلدادگی ایجاد بشود، این شیفتگی ایجاد بشود. این امامی که از مادر به طفل کوچک خودش، به طفل صغیر و شیرخواره خودش محبتش بیشتر است. اصلا پناه ماست. ما خواهیم تو این بعضی از این گفتگاه و جلساتی که داریم ما جلوه های همین محبت حضرت رو با هم دیگه گفتگو بکنیم که در این فرصت این هفته من مورد دارم خدمت
در قالب داستان بود. در قالب من یاد اسماعیل هردقی افتادم و داستان عیسای اون بحرینی و
محمد ابن عیسای
بحرینی و جلسه پیش از دعای امام زمان برای
سید ابن طاووس
که شنیده بودن بله. برای بندگان خدا آقا امام زمان دعا میکردن در سرداب سامرا و در سرداب حرم و اینا، همه نشون میده که ما با کسی طرفیم که اینقدر به همون گفتن اگه بیاد این کارو میکنه، میزنه، نمیدونم فلان. اینا همه به کنار، آقا امام زمان همونجوری که استادم فرمودن رحمت للعالمین است. یعنی امثال من بد هم اگر حس کنم با یه نفری طرفم که رحمت للعالمینه، یه جور دیگه روش حساب میکنم. اصلا اون تکون خوردن از خودم آغاز خواهد شد.
یعنی اگر به ما بگن کسی که می آید،
آره،
دیگه هیچ فقیری در عالم نیست.
نیست.
هیچ فحشایی نیست. هیچ کودک کاری بچاره میگیرن به کار وادار میکنن دیگر نیست، جنایتی نیست
دقیقاً
تو این عالم. حتی فلجی و یا کسی عقب مونده ای به دنیا بیاید نیست.
عجب.
بیماری ها شفا پیدا میکند، چون مردم در حقیقت هم عقول روش میکند، هم مردم میخورن میدونن چی بخورن چی بپوشن، هم عدالت فراگیر است، عدالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عدالت علمی. الان خیلی از کشورها یه چیزهایی رو کشف میکنن از دیگران پنهان میکنن، و یا کسانی که برعکس جنگ بیولوژیک راه میاندازن. در زمان حضرت هیچ کدوم از اینها نیست. ان الارض، همه زمین مال همه انسان هاست. همه زمین اون چیزی رو که دارد مال همه انسان هاست. اینجوری نیستش که معادن یه گرانبهای آفریقایی ها برای اروپایی ها باشد، برای آمریکایی ها باشد. سهم خودشون از اون همه
درست
که رو کوهی از ثروت خوابیدند
جز فقر هیچی نباشد،
فقط اینها رو به دست بیارند، بدن دیگران اینجور نخواهند. استاد
ما اگه بخوایم قابل لمس باشه یه همچین جامعه مطلوبی که دارین به هر حال صحبتشو میکنین، من یاد اربعین افتادم. قبل از اربعین انقدر همه هرچه دارن در طبق اخلاص، به خصوص از اون مسیر پیاده روی، اصلا تو اون فضا که قرار میگیرید تماما از عطوفت و مهربانی و محبت و هیچ کسی با نگاه منفی به دیگری نگاه نخواهد کرد، به برکت نام امام حسین علیه السلام. میگن اربعین و تمدنی که اربعین ایجاد کرده است و خیلی هم تو این چند سال اخیر به برکت نام نامی حضرت امام حسین علیه السلام پررنگ شده، یک پرتوی از اون عالمی است، از اون دنیایی است، از اون زمان بعد از ظهور آقا امام زمان است.
بله، اصلا امام راحل می‌فرمودن راه قدس از کربلا می‌گذرد. آره. حقیقتاً راه ظهور هم از اربعین می‌گذرد. این اربعین یک جلوه‌ای از اون جلوات اصل حضرت است. اگر ما بگیم وقتی حضرت این گونه است تا ما اون بودش رو می‌گیم، در حالی که اگر بگیم وقتی حضرت واقعا فقری نیست، فقیری نیست، فحشایی نیست، فسادی نیست، همه در سلم و نهایت صلح و زیبایی زندگی میکنن، اصل حضرت اصل تجلی همه زیبایی هاست، همه خوبی هاست، هر خوبی که تصور بکنید
تو یک
اوج و نهایتش آنچه خوبان همه دارند
تو یک جا داری،
تو تنها داری
تو یک جا داری.
من در خدمتتونم بگم رفت برگشت دلش رو کنم.
نه خواهش میکنم، خدمتتون عرض بکنم که ما میخوایم ببینیم امروز هم از جلوه های محبت امام زمان بخواید برامون بگید.
بله، خلاص مدتی میگیم که مقدمه رو گفتم برای آره. که دوستان
خب میشنویم. ما تقریبا تا میان برنامه اون 8 دقیقه زمان داریم.
خب اولا بگم انتخاب کردن یه مدار مشکله.
چی شد؟
از این جلوه های محبت، چون اینقدر زیاده.
زیاده آره.
من بایستی مدتی از من وقت میگیره که انتخاب کنم. حقیقتا سخته. مثل که شما مثلا فرض بفرمایید یه فرصت محدودی به شما بدن بگن راجع به یک موضوع خیلی گسترده‌ای صحبت بکنم
و متنوع.
امام حسین.
آره آره.
بگن آقا شما مثلا می‌خوایم نیم ساعت بهتون وقت دادیم راجع به امام حسین
رو برام.
شما اصلا میمونید از این دریای عاشورا
چی بگی؟
آتش فشان کربلا کدوم رو بگید؟ از کدوم زاویه وارد بشید؟ می‌بینید خیلی حقیقتا، چون این گفتگو مثل منشوره. منشور دیدید داره ابعاد متعدده. یه موقع شیشه است، به راحتی اونورشو می‌بینی. یه موقع است یک موضوعاتی مثل منشوره. حالا منشورام گاهی چند بعدیه، گاهی این بعدیه، دارای ابعاد واقعا فراوانه. من اصلا می‌بینم این همه جلوه های محبت حضرت به ما، من اصلا کدومشو بگم؟ امروز به تقدیر امشب اونی که در نظر گرفتم براتون گفتگویی بکنم و برای این بینندگان خوب این شبکه جهانی، در رابطه با فتوای تنباکوی میرزای شیرازی
عجب.
و این که بدونیم حضرت چه نقشی دارن، چه نقش آفرینی میکنن، و چون گاهی حضرت دوتا نقش کلیدی دارن، یه نقششون که مستقیمه خودشون نقش بازی میکنن، یعنی خودشون فرمانده جریان هستن، خودشون تو اون جریان به هیچ واسطه ای ظاهر میشن
تو همین جریان نزد هم.
نه نه کلن دارن هم.
آها خب.
و گاهی هم به وسیله نایبانشونه.
بله.
یعنی حضرت در عصر غیبت گاهی مستقیم خودش نقشی دارد و در یک جریانی نقش آفرینی میکند که نمونه های فراوانی داریم. گاهی هم با واسطه و توسط فقهای عظامی که به عنوان نایبان امام زمانند. ما اعتقاد شیعه این است در عصر غیبت شیعه رها نیست، شیعه رو به دست فقها سپردن. فقهایی هم که نشانه هاشو به ما گفتن، به ما گفتن که حافظن لدینه، مخالفن علی هوا، مطیعن لامر مولا، ویژگی هاشو گفتن. هم گفتن اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله یا انا حجت الله علیهم. پس شیعه رو گفتن آقا ما در این حوادث سراغ کی بریم؟ بحث احکام اینا نیست، احکام که معلومه باید اون سراغ فقها که. اما الحوادث الواقعه در این رخدادهایی که پیش میاد حوادث سراغ کی بریم؟ مثل جریان تنباکو، مثل تشکیل حکومت برای فقیه وقتی که شرایط مهیا باشه، زمینه ها رو مهیا کرده باشه، مردم زمینه های مردمی باشه، نیرو و توانمندی هم داشته باشه، برش لازم و واجب است. چون اصلا حاکمیت این وقت ولایت مال این هاست، دیگران قاصبن. مگر شرایطش نباشه باید نیروها رو بسازه. این به کنار، از ما رو به دست اونها سپردن، از یه طرف مشخصاتشون هم گفتن آقا این به این گونه باشه، حافظن لدینه، مخالفن علی هوا، مطیعن لامر مولا. و این همه نیستن ها، بعضهم لا کلهم، همه نیستن. به فقه هایی که این ویژگی ها رو دارن و توان مدیریت و اداره اون مجتمع رو دارن، ما باید این سراغی، این نقش آفرینی گاهی از طریق این فقه هاست که میشه غیر مستقیم،
بله.
گاهی هم مستقیما نقش آفرینی میکنن. ما در جریان تنباکو به حسب نقل هایی که هست، یعنی فتوای میرزای شیرازی رضوان الله علیه، این دو بعد رو هر کدوم رو نکاتی داره که خدمتتون،
یعنی هم حضور مستقیم،
حالا من داستان رو نقل میکنم، نتیجه گیری رو میگذاریم
به عهده
خود بیننده. من کلا نقش آفرینی حضرت رو گفتم. گاهی وقتا عرض و خدمتون مستقیم است، حالا این مستقیمم گاهی در عالم بیداری است، گاهی به صورت مکاشفه است، گاهی به صورت عالم رؤیاست. مثلا اینکه مرحوم صدوق میفرماید که من شبی در عالم رؤیا چنین دیدم، بعد خیلی حضرت فرمودن چرا کتابی نمی‌نویسی که این ناراحتی و پریشانی از بین بره؟ به گفتم آقا من کتاب راجع به شما نوشتم. حضرت فرمودن نه، این گونه که من میگم بنویس، کتابی بنویس که در اون ذکر غیبت انبیاء گذشته باشد که غیبت داشتن. کالی که جلوه های محبت حضرت همین است که برخی از بزرگان شیعه رو اونها رو تشویق میکنه به اینکه بنویسن، مثل کتابی که مرحوم صدوق کمال الدین رو نوشت، دو جلد عربی که به فارسی هم ترجمه شده، از منابع معتبر متقن شیعه است. ما از این موارد خب داریم، گاهی به صورت مستقیم، گاهی یعنی بیداری، گاهی در عالم مکاشفه است، گاهی در عالم رؤیاست. البته رؤیای هر کس نه، رؤیاهای صادقه ای که مطابق با موازین، گاهی هم توسط علما و فقهایی است که از اون طریق میبینیم که به خصوص اون فقهایی که بعد حاکمیت شیعه رو در اثر غیبت عهده‌دار باشن و رتق و فتق امور به ید اوناست، اما الحوادث الواقعه، واقعا ما در جان تنباکو سراغ کی باید بریم؟ میبینیم که اون شاهی که شاه کشور ایرانه داره ایران رو میفروشه. میگم حالا چرا داره میفروشه و با این جریان تنباکو چه نقشه‌ای بر علیه شیعه داشتن و ایران بنا بوده چیزی بشه مثل هندوستان، یعنی هندوپاک تجزیه بشه و همینجور در ارکان قدرت سیاسی اقتصادی ورود پیدا بکنه این پیر استعمارگر انگلیس، و چطور این نقشه خونسا می شود،
نقشه براب می شود،
خواهم کرد انشالله خدمت
انشالله. خب ما یه قسمتی رو ببینیم، تا حالا ما ابعاد مختلف بحث به اصطلاح جریان تنباکو در طول تاریخ و اینها رو خونده بودیم به لحاظ تاریخی، اما امروز از دیدگاه مهدویت و نقش آقا امام زمان هم می‌خوایم بررسی بکنیم. یه قسمتی رو ببینیم و برگردیم و ادامه ماجرا رو از استاد عزیزمون داشته باشیم.
کجا
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. السلام علیک یا حجت ابن الحسن العسکری. یه نکته ای رو بگم، اونایی که دلشون حال و هوای جمکران داره و امشب دست نیاز به دامان مبارک حضرت ولیعصر میزنن، ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن. شب چهارشنبه ای هست و دعای توسلی و جمکرانی، خلاصه انشالله ما رو دعا کنن. حاج آقا ببینیم تو نهضت تنباکو چه گذشت.
در جریان تنباکو نقل قولهایی که هست، یکی از طریق آیت الله فشارکی است که از شاگردان میرزا است، میرزای شیرازی
بله،
و از قول ایشون نقلی شده و عرض به خدمتتون که همین نقل رو مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری، حضرت آیت العظمای عاشق مرتضای حائری، فرزند عاشق عبدالکریم
حائری،
یعنی بزرگواری که عاشق مرتضایی که استاد بسیاری از مراجع الان از جمله حضرت آقای جوادی آمودی
بله،
و بسیاری از مراجع الان استادشون عاشق مرتضای حائری
فرزند عاشق عبدالکریم
بله
بله.
یه نقل قول باز دقیقی داره حضرت آیت الله شبیری حفظه الله
خدا حفظه،
که من این رو در جایی هست منتها من الان دیگه فرصت نکردم که این گفتگویشون رو بیارم، فکر میکردم اینجا نوشتم، بعد دیدم که در جای دیگه یادداشت کردم. این داستانی که من دارم نقل میکنم یکی در سر دلبران، سر دلبران کتابی که عاشق مرتضی نوشته بودن و یادداشت های ایشون بود بعد از فوت ایشون. جناب آقای استادی، حضرت آیت الله استادی اومدن و این نوشته ها رو چون در اختیارشون قرار دادن، این اسمم ایشون گذاشتن چون خودشون اسمی نگذاشته بود.
سر دلبران،
سر دلبران خیلی کتاب خواندنی است و راجع به برخی از حوادث، مباحث مختلف و بعضی از کرامات اهل بیت علیهم السلام،
بله،
رویاهایی که خودشون بعضن دیدن، بزرگانی نقل کردن راجع مسجد مقدس جمع خیلی بحثای قشنگی داره. یه تیکه هم ایشون نقل میکنه از اون مرحوم آقای فشارکی. حالا نقل این است که مرحوم میرزا وقتی که جناب آقای فشارکی رضوان الله از شاگردایشون میره خدمتشون و اجازه میگیره که آقا شما برای چند دقیقه از حقوق استادی خودتون نسبت ما صرف نظر بکنید، من میخوام به شما راحت صحبت بکنم. میگن مرحوم میرزا خیلی مؤدب بوده و ایشون میفرمایند که بفرمایید هرچی راحت با من صحبت بکنید. خب مرحوم فشارکی خیلی راحت صحبت میکنه و اینکه آقا چرا معطلید، از چی میترسید، میترسید جانتون به خطر بیفته، چه بهتر که بعد از خدمت به اسلام و تربیت علمی عده‌ای به سعادت شهادت برسید، این موجب سعادت و افتخار شماست، شما چرا مثلا در این رابطه تنباکو زودتر فتوایی حکم اعلام نمی‌کنید. مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله میفرمایند که بله آقا، به خطاب آقای فشارکی، من هم همین عقیده را داشتم ولی میخواستم به دست دیگری نوشته شود.
عجب.
و امروز به سرداب مطهر رفتم و این حالت دست داد و نوشتم و فرستادم. حکم و فرستاده بود
سرداب حرم،
سرداب سامره، چون اصلا میداشته در سامره بود دیگه، از نجف رفتن سامرا دیگه. آقای عاشق مرتضی در اون کتابشون که تحت عنوان سر دلبران چاپ شده و کتاب خوندنی هم هست، میگن که این قسمت آخر به حسب آنچه در نظرم هست به این الفاظ نقل شده. بعد میفهمن والله المستعان و له شرک علی وضوح الحجه. خب این که بله آقا من هم همین عقیده را داشتم ولی میخواستم به دست دیگری نوشته شود. به دست دیگری یعنی شاید حالا مرادشون نه این که ما میزنم به دست دیگری، شاید مثلا یه فقیه دیگه کس دیگه احیانا. امروز به سرداب مطهر رفتم، این حالت دست داد و نوشتم و فرستادم. عرض و خدمتتون که باز این رو که نقل میکنن در یک نقل دیگه اینجوری اومده است که ایشون به آقای فشاری فرمودن تا اینکه دیروز به نتیجه نهایی رسیدم و امروز به سرداب غیبت رفته، به سرداب مقدس تا از مولایم امام زمان ارواحنا فداه اجازه این حکم رو بگیرم.
یعنی همین حکمی که استعمال هر گونه دخانیات
الان میگم متن حالا اونو من میگم.
آره خب
آقا نیز اجازه فرمودن و امروز قبل از آمدن شما این حکم را نوشتم. و خب بعدش هم میرزا آقای اسد محمد فشارکی از مرحوم میرزا خداحافظی میکنند و عرض به خدمتون که میرم بیرون. اون متن اون فتوا اینه که الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین کان، یعنی به هر صورت که باشه، سیگارش شتپش هر جو که مخواد باشه، در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه هست. خب میدونید در ایران به محض کوتاه این حکم میرزای شیرازی سراسر ایران پخش میشه، بعد مردم هم خب به اطاعت از مرجع تقلیدشون میرزای شیرازی و دیگر علما و مراجع همه از همین چون حکم بود دیگه، خود میرزای شیرازی هم حق نداره استفاده بکنه، حکم چقدر مال دیگران نیست، خود میرزا هم دیگه حق نداره استفاده بکنه.
خب
و یعنی اگه علمای بزرگی در ایران هستن هم حق ندارن استفاده بکنن، اگه فرض بفرمایید اهل توتون و تنباکو بودن. هر کسی که در ایران باشد اجازه مصرف چنین چیزی را ندارد. خب خیلی سریع
سر و صدا کرد.
اصلا میدونید که در درون خود اندرونی ناصرالدین شاه وقتی که درخواست قلیان کرد نیاوردن، بعد گفت چرا قلیان نمیارید؟ همسرش گفت به خاطر اینکه حرامه. گفت کی حرام کرده؟
همونی که من رو به شما،
همون کسی که منو به شما حلال کرده. در درون یعنی متوجه شدن که این حکم چقدر نفوذ دارد حتی در درون اندرونی پادشاه، و حتی یه عده‌ای رو خواستن که این حکم رو مثلا بشکنن که به هیچ عنوان موفق نشدن. حالا یه تحلیلی داره راجع به خود این فتوا. من به نظرم میاد خود این حکمی که حضرت تعبیر فتوا میکنه مرادمون همون حکمیه که ایشون در این رابطه دادن. خود این متن این حکم نشون دهنده این استش که این از جای دیگه ای آمده است. حالا من میگم دیگه، حالا این قضاوتش با بینندگان خوب این برنامه.
قبل از اینکه بگین یه مقدار بیشتر میشه توضیح بدین؟ یعنی میگید کلمه به کلمه این حکم یه جوریه، یه حالیه که انگار یه دست به هر حال فراتر از انسان حاله.
حالا من در همین حدی که آقایون میگن دیگه، اگه خود میرزا گفته
خوب.
و آقای فشارکی هم نقل کرده، شیخ مرتضای حائری هم نوشته، دیگران نکن، در همین حد که من میخواستم امروز به سرداب مطهر رفتم، این حالت دست داد، نوشتم و فرستادم. این بدون عنایت امام زمان یقینا نمیشه. حالا متن شما دقت بکنید،
بریم متن.
متن نشون میده که این از جانب از جای دیگه‌ای برخواسته است، از جای دیگه‌ای حالا عنایت شده، حتی تعبیری که میخواید بگیم. یکیش اینه که اصلا ما به این صورت که بگیم استعمال توتون و تنباکو در حکم به ای نحوه کن در حکم محاربه با امام زمان، این اصلا تو ادبیات فتاوا و حکمهای ما نبوده. علی‌الظاهر مثلا باید میگفتن در حکم مخالفت با شرع انور است، در حکم مخالفت با قرآن است، در حکم مخالفت با دین مبین است. این تعبیرات رایج بوده، ولی اصلا در حکم مخالفت هم نمیگه. ببینید ما مخالفت در حکم مخالفت با امام زمان هم عیب نداره، یه وجهی داره، با اینکه خیلی مرسوم نبوده ها.
اونی که مرسوم جواب میداده،
اونی که مرسوم بوده اینه که در حکم مخالفت با شرع انور است، مخالفت با اسلام است،
قرآن
مخالفت
است.
اینا رو اما در حکم مخالفت هم نه، محاربه با امام زمان. حالا میگم چرا این فتوا اینقدر شداد و شدید و غلیظه، شداد و غلیظش چرا؟ در حکم محاربه با امام زمان. عرض خدمتتون که نکته بعدش این ازش که خود این ادبیات اصلا ادبیات معنوسی نبوده.
استاد اجازه دارید یه لحظه عبور نکنیم؟ شاید بیننده ها براشون این سوال ایجاد بشه، محاربه و مخالفت اینا چه تفاوتایی با هم داره؟
مخالفت شما میگه من مخالف اینو که، محاربه جنگه.
آها جنگه،
محاربه حربه، یعنی اصلا در حکم جنگ با امام زمان است. مثلا ما راجع به ربا داریم که اگر کسی مثلا فرض بکنید ربا به حرب من الله،
جنگ با خدا،
جنگ با خداست. این تعبیر جنگ ما تو فتاوا و حکمهایی که بزرگان ما دادن در شرایط مختلف هیچ کس این تعبیر رو نداشته، در حکم محاربه نمخالفه،
یعنی جای دیگه نداشتیم مثلا غیر از ربا که خوده
در همین اون ربا که مال آیه قرآن میگه فزن به حب،
نه تو حکم
فتوا نه ما نداشتیم، اصلا پیشینه ای نداره. خب و یه فقیه اگه بخواد فتوا بده، اگه میرزا شیرازی مثلا خودش میخواد فتوا بده، خب میگه این در حکم مخالفت با شرع انور است، خلاف مقتضیات مثلا کشور است، یه چیز اینقدر کوتاه، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است. آقا محاربه و بعد امام زمان، محاربه با امام زمان، خب پیغمبر، قرآن،
یعنی شما در حد ترین، در بالاترین مخالفت که میشه جنگ، و اونم کی؟ با امام زمان.
امام زمان.
آها.
خب میگه با مخالفت با پیامبر عظیم الشأن است، در حکم محاربه با محاربه و مخالفت با پیامبر است. این تعبیرات هست،
رقیق‌تر،
دین مبین، شرع انور، مذهب حقه شیعه، یه تعبیرات اینجوری کمابی شده. اما در حکم محاربه اونم با امام زمان، خود این متن نشون دهنده این استش که این از یک جایی عنایت ویژه‌ای شده است. من در همین حد میتونم بگم. حالا چرا اینقدر با شداد و غلاظ، اینجور با شدت و حدت؟ چرا؟ بخاطر اینکه این کمپانی رژی قبل از اینکه با این بلا رو سر ایران بخواد بیاره، قبلش سر هند آورده بود. هند هم همین کار کرد دیگه، یعنی در ابتدا به عنوان اینکه کمک اقتصادی وارد سیستم اقتصادی شد، بعد رژی قبلا، کمپانی رژی قبلا از طرف پیر استعمارگر انگلیس در هندوستان همین کار کرده بود و تست کرده بود و جواب گرفته بود. وارد میکنن، ما میایم قرارداد میبندیم، میخوایم این کار انجام بدیم، این خدمات، این کارها، این کشت بکنیم، چه بکنیم، بعد در قالب حمایت از این کارهای اقتصادیشون قشون وارد میکنن. یعنی در حقیقت این کار اقتصادی روی کاره، اون زیر کار، بطن موضوع این استش که اون کشور رو استعمار خودشون بکنن، مستعمره خودشون بکنن. و میبینیم که همین کار هم کردن، هند هم تجزیه شد، هم از اون طرف فرهنگش رو ازش گرفتن، هنوز آثار
بله این فرهنگ تو الفاظشون هم هست. بله
تو الفاظشون، اگه من بله. هند رفتم، ایالت‌های مختلفش رفتم و این بروز و ظهور همون ایام،
همون ایام هنوز استعمار میبین. هنوزم هست،
هنوزم خیلی واضحه. و این تفاوت تبعیض طبقاتی وحشتناک و از اون طرف ادیان خرافی که آدم گاهی یه چیزایی هست که من نمیتونم اینجا بگم.
اصلا در قالب ادبیات رسانه‌ای نما هیچ کس نمی گنجه.
ما مثلا یه جایی گفتن که اینجا یک معبدی است و یک فرقه است، اسم فرقه هم گفتن، این تعداد هم طرفدار داره. اینا مثلا فرض بفرمایید که معتقد نماد برهنه باشند.
بله.
و بعد مثلا اون رئیس جمهورشون اومده بود مثلا اونجا یه بازی داشته باشه، دیگه لطف کرده بودن یه مثلا این بادبازنهایی رو مثلا عورتینشون رو پوشونده بودن.
بله.
تا این حد حتی که بعد حالا میگم اصلا یه چیز، فرقه‌های عجیبی، نهله‌های عجیبی، تفاوت‌های وحشتناک طبقاتی، طبقات به لحاظ اقتصادی بین کسانی که مثلا کسانی که کارخانه فولاد اونجا رو دارن، میگفتن که این تازه یکی از بزرگان تولید در تولید فولاد در هند هست، این تمام معادله با چند برابر کل تولید فولاد ایرانه. کل تولید فولاد ایران چقدره؟ این خانواده چند برابر این تولید دارن. یه دی اینجوری هم و یه دم در یک فقر وحشتناکی حالا بماند
مطلق.
چه بلایی سر این کشور آوردن بماند. برای ایران همین نقشه رو داشتن. دلیلش هم این که یه مقداری از این کسانی که مال کمپانی رژی بودن اینا وارد شده بودن تعدادی. این جریانات که شروع شد و درگیری ها شروع شد و بالاخره در نهایت مرحوم میرزای شیرازی این فتوای تنباکو رو دادن، تو این جریانات مابقی رو پشت مرز نگه داشته بودن. اینی که پشت مرز نگه داشته یه مقداری وارد شده بودن، مابقی هم نگه داشته بودن. میگن اونی که پشت نگه داشته بودن که میخواد داشتن وارد، کلی قشون بود. یعنی اینا قشونی وارد کردن، سپاهی وارد کرده بودن که از این طریق میخواستن در جریان وقتی وارد سیستم اقتصادی میشن، سیستم اقتصادی از جریان سیاسی که به دور نیستش که
در آمیخته است.
اینم سیستم نفوذ در سیستم سیاسی و بعدش هم برای اینکه این قدرت حفظ بکنن قشون وارد میکردن، همون میشد که سر
هندوستان
آوردن. اینی که اینقدر امام زمان سلام اهتمام دارن به این کشور، چون اینجا شیخانه امام زمان، حواستون باشه ها، اینجا شیخانه امام زمان است. مرحوم میرزای نائینی در بعد از جنگ بین الملل اول خیلی نگران شده بود که خدایا ایران رو اشغال کردن، چه بر سر این مردم میاد. این رو حالا کی نقل میکنه؟ این رو میرزا مهدی اصفهانی نقل میکنه، شاگرد مرحوم نائینی.
بله.
ایشون داره، من نقل هر کس رو نمیگم، نقل این بزرگوار است. ایشون میگوید که استاد امام میرزای مرحوم نائینی نقل میکردن، میرزا محمد حسین نائینی استاد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما، این بزرگواران، شبی توسل به امام زمان علیه السلام سلام الله علیه پیدا کردم و خیلی نگران خوابیدم. در عالم رؤیا دیدم یک دیوار بزرگی است به شکل ایران، دیوار بزرگ، مردم این پایین دارن زندگی میکنن. یک گفه دیدم که این دیوار تکان خورد، ترک برداشت، نزدیک بود بریزه، که من از شدت نگرانی فریادی زدم که الان میرزه من چه میشود. دیدم که امام زمان ارواح اونا فدا ظاهر شدن، با انگوششون دیوار رو برگردوندن سر جاش. بعد نگاهی به من کردن، گفتن میرزا این دیوار ترک تکان میخورد، ترک برمی دارد، اما نمیگذاریم بریزه.
ای جان.
اینجا شیخانه ماست. آقای آبدی، اینجا شیخانه امام زمان است. کسانی که به این شیخانه خدمت بکنن، کمک بکنن، هر کسی که خدمت بکنه فل انفسهم یمحدون، هر کسی خدمت بکنه برای خودش این کار رو انجام، هر کسی هم که ظلم بکنه به خودش ظلم کرده است. هر کسی که فلزان بارها گفتم در هر جای دنیا، هر کسی که این صدای منو میشنود، امروز ام القرای جهان اسلام، نه فقط تشیع، جهان اسلام، امروز ام القرای مردم آزاده جهان، مردم آزاده ایران است. هر کس میتواند باید به این کشور خدمت بکنه. اینی که حتی نخبگان ما هر جای عالم هستند باید بیان بر اینجا خدمت بکنن. پایگاه اینجاست، اون ام القرا اینجاست، اون مقر اصلی اینجاست و این کشور است که میتواند در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه مستکبرین عالم، غرب جهانخوار، اون کسی که میتواند بایستد کسی است که ولیی دارد، حجتی دارد. اون حجت باید امام معصومی باشد و فقها و علمایی رو به عنوان نایبان خودش برای ما تثبیت کرده باشد. ما داریم میبینیم، ما دو تا فقیه بزرگوار رو تجربه کردیم به عنوان رهبر، یکی امام راحله که مقام معظم رهبری،
خدا حفظشون،
ببینیم که در این 40 چند سال این کشور از کجا به کجا رسوندن.
اونم این که یک روز هم از جنگ جدا
نبودیم.
نبوده.
تحریم اقتصادی، جنگ‌های نرم افزاری، سخت افزاری، هر کشور دیگه‌ای بود. اصلا یکی از دلایل، یکی از جلوه‌های محبت امام زمان همین است که خدا به رسولش می‌فهمد که به خطاب مردم میگه، میگه ای مردم شما حواستون باشه قبلا چی بودید اوائل کار، میترسید یتخطفکم الناس، مردم شما رو برو باین اسلحتون و شمشیرتون بالا سرتون میذاشید، میترسید نکنه بیان مشرکین شما رو بدزدن ببرن.
الان به کجا رسید؟
الان به کجا رسید؟ ما نگاه بکنیم کجا بودیم. ما دوره رژیم پهلوی رو درک کردیم با همه وجودمون، پوست و گوشت و خونمون احساس کردیم، یک رژیم تا بن دندان در فساد غرق، از اون نمیدونم وزراش بگیرید، از اون عمراش بگیرید، از اون پادشاهش سلطانش بگیرید، خانوادش بگیرید، همسرش خواهرش، و غرق در منجلاب فساد. نمیدونن خیلی ظلم این کسانی بگن که آقا مثلا انقلاب برای ما چه کرده، خیلی ناشکری و ناسپاسیست. باید مراقب باشید. و خداوند به قوم حضرت موسی میگه، میگه این موسی به این مردم بگو، به بنی اسرائیل بگو اذکروا نعمت الله علیکم، بیاد اون بیاد بیارید، متذکر اون نعمت هایی که خدا به شما داده، بدید بشید، متذکر بشید. ما در میان شما رهبران الهی رو فرستادیم، شما کسانی بودید که پسران شما رو میکشتن، دختران شما رو بی حیا میکردن، یستحیون نساءهم، هم به معنای زنده نگه داشتن، هم به معنای بی حیا کردن. رژیم فرعون این کارو با شما میکرد، ما شما رو نجات دادیم، اون جنازه فرعون رو روی آب آوردیم که همه ببینید. اون کسی که ادعای خدایی میکرد و انا ربکم الاعلی، چرا چقدر ناخداست بدبخت، اختیار جان خودش هم نداشت، اومد روی آب، دیدید مبادا حالا بری سراغ رفاه گرایی و چه و چه و چه، حالا باید حرکت بکنید، این بنیانهای تمدن جدید رو بگذارید. گوش نکردم متاسفانه، افتادن دنبال رفاه گرایی. ما عدس میخوایم، پیاز میخوایم، سیر میخوایم، خیار میخوایم، از این چیزا میخوایم. آقا پاشید تکونی بخورید. نه اسب انت بربک فقاتل انها هنا قاعدون. آقا موسی ما حال جنگ نداریم، تو با خدا دوتایی برید بجنگید، ما همینجا نشستیم. آخه بابا تکون بخورید، اگر این کارو نکنید بدونید فانها محرمتون علیهم، اون سرزمینی که بیت المقدس به اینا وعده داده شده درشون حرام، محرمتون علیهم. یتیهون فی الارض، به مقام حیره و تیهه سرگردانی فردی و اجتماعی میرسید. فلا تأس علی القوم الفاسقین، مبادا پیغمبر بر اینا حسرت بخوری. اینا این آش تو خودشون پختن، ما دیگه چقدر به اینا عنایت بکنیم، چقدر نشون بدیم؟ باید حواسمون باشه اینجا شیعه خانه امام زمان است. کسی که امروزه به این شیعه خانه امام زمان آقای آبادی خیانت بکنه، نه یک چوب، 10 تا چوب میخوره، چون جوونهایی رو ناامید میکنه، نه فقط جوونهای این مرز و بوم رو، آزاده های دنیا رو ناامید میکنه، همه دل بستن به این کشور، همه دل بستن به این که این کشور توانسته است در برابر ابرقدرت های استکباری بیستد، حرف بزند، روپای خودش بیسته، در برابر دیگرانی که هیچی به ما نمیدادن، ما امروزه بتوانیم موشک هایی تولید بکنیم که ترهبون به عدو الله و عدو بکنیم حساب ببرن. اینی که من میگم این کشور شیعه خانه رو، هر کسی که علاقه به شیعه دارد، من میگم هر کسی که علاقه به اسلام دارد، بالاتر میگم آقای آبادی، هر کسی که علاقه به انسانیت و بشریت و عدالت دارد، امروزه اون پایگاهش ایران است، مقرش ایران است، خواستگاهش اون جایی که از اونجا همه امواج ایجاد میشود و میتواند اون سلطه طلبان و دنیا طلبان و نمیدونم جهان خاران رو ببلعد، ایران شیعه. بیان و این مرز و بوم رو کمک بکنن و بدانن که اینجا شیعه خانه امام زمان ارواحنا فدا هست. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است. کوتاهی، موجز بودن، ادبیاتی که درش به کار رفته است و اونم در جایگاه مناسب، که اگر نبود این فتوا از دست یک مرجع عالی قدر مثل میرزای شیرازی و اون هم برود در سرداب مقدس، و بعد با تأملی میخواستم این عبارت من دیگه خوندم که من میخواستم این به دست دیگری نوشته شد و امروز به سرداب مطهر رفتم، این حالت دست داد و نوشتم، بدون عنایت امام زمان همچین کاری میسور نیست. و بعد اینجوری که حالا که وقتی نوشتن این تحول ایجاد بشود
دیگه بریزن بیرون و قلیون ها رو بشکنن و
قلوب این مردم اصلا به دست دیگری چجور حضرت. ما این رو در همین جریان انقلاب خودمونم ببینیم.
همینه.
امام هم مکرر فرمودن. من اجازه بدید چون دیگه داره وقتم تمام میشه، شما هم میخواد چیز بکنید چند دقیقه وقت دارید؟
3 دقیقه ما زمان دادم.
ببینید امام راحل چه جمله بلندی دارد. امید است که این انقلاب جرقه و باورقه الهی باشد که انفجاری عظیم در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا لمقدم الفدا منتهی شود. جمله امام راحل. باز جمله دیگر امام راحل اینه: ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می شکنیم و با صدور انقلاب ما که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی است به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق امام زبان ارواحنا فدا همراه می کنیم. خود رهبری معظم می فرمایند که من گاهی تصمیم گیری برای یک کارا، اینو سید حسن نصرالله نقل کرده، میگه آقا به ما فرمودن که من گاهی فلانی تصمیم گیری برای بعضی از کارا برام مشکل میشه، همونجا به دوستان و اعوان انصار میگم آماده باشن میخوایم بریم جمع کران. میدونی مقام ازان رهبری بله. زیاد میان جمع کران بله. گاهی وقتا میشه در ماه بعضن گاهی وقتا چند بار میان و خیلی علاقمند به جمع کران و میگه میان اینجا، همینجا میام به سید حسن نصرالله فرمودن، میام نمازی میخوانم و توجه پیدا میکنم، راه حلی به خاطرم میرسه و مشکل حل میشود. این از اون جلوه های محبت امام زمان رو با خونا فدا، هم به اینکه چطور گاهی مستقیم وارد میشن گاهی از طریق فقها، و این چه جلوه محبتی بالاتر از اینکه این شیعه خانه خودشون رو، این که این جایی که یوتعون للمهدی سلطانه، زمین ساز حاکمیت جهانی امام زمان خواهم بود. جدای از این روایات هم که میدین آفتاب اومد، دلیل آفتاب ما داریم میبینیم، این انقلاب اینجور بروزش نمودش به رغم همه مشکلاتی که براش ایجاد میکنن چجور روی پای خود ایستاده است و چجور اینجور دارد انقلاب رو به همه آزادی خواهان صادر میکند، میفرستد، داریم میبینیم و خوشا به حال کسانی که بتونن این شیعه خانه رو کمک کنن ان شاء الله.
خلاصه چوب لای چرخ امام زمان نمیکنن،
اگرم بکنن خودشون بیچاره
میشن. من دقیقاً هفته پیش بود یاد جمله آقای خدا رحمتشون کنه آقای کافی افتادم بین میان برنامه
ما صاحب
مردم
داریم.
ما صاحب داریم بله. میدونید چی استاد، مثل اینه که حالا بینندگان عزیزم شاید بدونن این خیلی قابل فهم و درک، مثل اینه که یک بچه‌ای توی خانواده دستش تو دست بزرگترشه، خواسته یا نخواسته احساس قدرت میکنه، خواسته یا نخواسته احساس اینو میکنه یکی بالا سرش هست، به موقع به دادش میرسه، به موقع بهترین راهکار رو بهش میده. و همون جمله آقای کافی، مردم به خدا ما صاحب،
ولی باید ارتباطون با این صاحب
بله دقیقاً
با به صورت معنوی حفظ کنیم. من هم خودم و هم همه بینندگان این برنامه رو سفارش میکنم این زیارت آل یاسین رو بخونن، چقدر خوبه هر روز بخونن، لااقل هفته یکی دوباره بخونن، با امام زمانشون ارتباط معنوی بهتری برقرار کنن. این دعای ندبه رو چقدر خوبه، اونایی که خارج کشورن، حتی اونایی که داخل کشورن، هفتگی الان خب کرونا فروکش کرده با همون رعایت پروتکل های بهداشتی جمع بشن بخونن، در خونهشون مجلسی برای نام و یاد حضرت داشته باشن و این دعاها رو مرور کنن.
آقا دستتون درد نکنه، میگن آقا امام زمان روی به هر حال مقام بسیار بالای مادر بزرگوارشون خیلی حساسن. یه دوستی من دارم یه رسم خوبی داره، میگن آدم با رسمای خوب رو تقریبا به همه بگه تا اگه یک نفر این رسم رو یاد بگیره واقعا انشالله که مشمول دعای خیر آقا امام زمان باشه. شبی 5 دقیقه بیشترم نه، دعای زیارت به حال عاشورا باشه، دعای توسل باشه، وقتی میخونه تقدیم میکنه به روح بلند مادر گرامی.
ما فرصت داریم که من یه دوست بیت شعری گفتم راجع به همین جریان،
میگم خدافظی کنید، جسارت شد نظر شما خیلی. دستتون درد نکنه استاد گرامی، متشکرم از شما عزیزان، خیلی خدافظی میکنم، خیلی دعامون کنی، شب چهارشنبه سی علی، خدافظ.
اللهم صل علی